این صداد ادراری، یعنی اینکه ادرار دیر میاد، با تأخیر میاد، فشارش کم شده، گاهن همراه با سوزش قطع و وصل میشه و یکی از اونها هم دوشاخه شدن ادرار هست. چرا دوشاخه میشه؟ به خاطر اینکه فشار ادرار کم هست. اگر فشار زیاد باشه دیگه دوشاخه نمیشه. متوجه هستین؟ اینها به خاطر اثر انسدادی هست که پروستات روی مجرای ادرار ایجاد میکنه. مثانه بالا قرار گرفته، زیر مثانه پروستات قرار گرفته و در ادامه اون مجرای ادرار شروع میکنه، میاد و ادرار را خارج میکنه. حالا این پروستات بزرگ میشه، اثر فشاری میاره روی اون مجرای ادرار، باعث میشه که نذاره ادرار اون فشار طبیعی و لازم خودشو داشته باشه. این جزء علائم سرطان پروستات نیست، ولی جزء علائم بزرگی خوشخیم پروستات هست.
خیلی ممنون. خب سوال بعدی رو میخوایم از شرکت کننده بعدی در کارگاه سلامت بشنویم. بفرمایید.
با سلام خدمت حضار محترم، خصوصاً اساتید عزیز، میخواستم سوال بکنم که فردی اگر دچار بیماری پروستات شد تا چه مرحله‌ای میتونیم جلوگیری بکنیم؟ خب بعد از اون مرحله به بعد حالا گیریم که دچار سرطان شد، آیا بازم میشه جلوگیری کرد و آیا میشه هست به سنتی در این رابطه استفاده کرد یا خیر؟
خب خیلی متشکرم از سوالتون. ببینید، در رابطه با اینکه فرمودید که اگر مریضی مبتلا به مشکل پروستات شد چه کار بکنه که در ادامه این مشکل پروستاتش به سرطان تبدیل نشه، این دوتا با هم هیچ ارتباطی ندارن. اگر منظورتون اینه که یه نفر بزرگی خوشخیم پروستات گرفت و مثلا این بزرگی خوشخیم را درمان نکرد، یواش یواش این بزرگی خوشخیم تبدیل میشه به سرطان، اصلا اینجور نیست. سرطان یه چیز دیگه است، بزرگی خوشخیم یه چیز دیگه است. شما اگه بزرگی خوشخیم پروستات را درمان نکنید، به خاطر اون انسدادی که ایجاد میشه سر راه خروجی ادرار، مسائل دیگه پیدا میکنید. ادرار پس میزنه، میره توی کلیه ها، کلیه ها از کار میفته، یه مسائل دیگه ایجاد میشه. ولی اون بزرگی خوشخیم پروستات تبدیل به سرطان نمیشه. اگر میخواست بشه، علارغم اینکه بزرگم نشده بود، با سرطان ایجاد میشد. بنابراین سرطان پروستات به همون میزان در فردی که سرطان بزرگ داره ایجاد میشه که در حیه فردی که پروستات کوچیک داره ایجاد میشه. یعنی فرق نمیکنه که بگیم هرچی پروستات بزرگتر شد بنابراین احتمال اینکه سرطان داره بیشتر بشه، این نیست. بزرگی یه چیز دیگه است، سرطان یه چیز دیگه است. بنابراین دوتا چه بکنیم که اگر ما مشکل پروستات گرفتیم بعدش سرطان نگیریم؟ خب این را چون ارتباطی با هم دیگه نداره. بزرگی خوشخیم پروستات از روی علائمش مشخص میشه. چند بار خدمتتون عرض کردم اگر ادرارتون بد بیاد، سخت بیاد، سوزش داشته باشه، عرضم به حضور شما که خب اینو باید ببینید درمان بکنید. و سرطان پروستات عمدتا مربوط به این نیست، از روی آزمایشگاه و معاینه و مسائل دیگه تشخیص داده میشه، ربطی به این علائم نداره. یه سوالم در خصوص طب سنتی فرمودید. ببینید طب سنتی و داروهای سنتی را ما هیچ مخالفتی باهاش نداریم. مشکل ما با داروهای طب سنتی اینه که ببینید معیار ما برای اینکه کدوم دارو برای کدوم بیماری مناسب هست یا مناسب نیست اینه که مطالعات دقیقی در اون مورد صورت گرفته باشه، مقایسه کرده باشن فردی که این دارو را میگیره با فردی که این دارو را نمیگیره، آیا اون که اون دارو را میگیره علائمش بهتر میشه و اون که اینا. مطالعات درست حسابی در مورد داروهای گیاهی متاسفانه نداریم. این مطالعات باید شروع بشه، چندین مطالعه بررسی بکنن که این اثر وجود داره، بعدن ما بیام تجویز بکنیم که باشه از این به بعد من پزشک به جای اینکه بخوام داروی شیمیایی برای مشکل پروستات بدم، بیام داروی گیاهی بدم. مطالعات اینو نشون نمیده، نمیگم نیستا، مطالعه نشده که هم چه رد بکنه چه بخواد اثبات بکنه. مطالعه درستی نداریم. تا زمانی هم که مطالعه درست نداشته باشیم، به لحاظ اخلاقی من مجاز نیستم که من بیمار را از داروی اصلی خودش محروم کنم، صرفا براش داروی گیاهی بذارم.
توضیحات آقای دکتر سلیمانی، جراح و متخصص بیماری‌های کلیه و مجاری ادرار رو شنیدیم. آقای دکتر واعظی، فوق تخصص بیماری‌های خون و اونکولوژی هستند. آقای دکتر توضیحی در رابطه با این سوال شما دارید؟
بله، ببینید، همونجور که آقای دکتر فرمودند، با همین آزمایش‌ها تعیین تکلیف میشه. یعنی شما فرمودید که بعضیا مثلا ممکنه سابقه داشته باشن. من عرض کنم این 50 سالگی عددیه که میگن به طور رافلی مثلا برای افراد آزمایش پروستات، شما هر دفعه پزشک تشریف میبرید یه آزمایش پروستات اگه سن دو بالای 50 سال بگید یه بار مثلا برای شما بخوان یه دفعه داشته باشید. برای کسایی که خانوادگی دارن یه ذره سن پایین تر، یعنی مثلا 40-45 سالگی هم بعضی وقتا میگیم آقا درخواست کنید، با 45 سالگی هم آقا بخواه که یه آزمایش پروستات بنویسن. حالا این که در سیر کانسر پروستات و سرطان پروستات چه اتفاقی میفته، همونجور که آقا گفتن این دو بیماری خوشگل و بدخیم از هم منفکن. اگه کسی یک بیماری که بدخیم گرفت، سیر این چه جوری میشه؟ از یک آزمایش ساده‌ای که یه مقداری رفته باشه بالا که نشون دهنده، البته یادمون باشه آزمایش که میره بالا دلایل خیلی زیادی داره، یعنی شما یه آزمایش پروستات میگیری میگی بالاست، الان نگران که نکنه من سرطان گرفتم، 70% اینا به دلایل دیگه یه وقتایی ممکن اتفاق بیفته. به چه دلایلی؟ یه عفونت. به چه دلیلی؟ بعضی وقتا میگن دوچرخه سواری هم ممکنه این کارو بکنه. عفونت‌ها، هر مداخله‌ای که در اونجا اتفاق افتاده، در محل پروستات اتفاق افتاده باشه، عملی، چیزی، هر چیزی، اینا رو باید اول درمان کنید و باز آزمایش رو تکرار کنید ببینید آیا بالا هستش یا نیستش. اگه بازم بالا بود و هیچ مشکلی نبود یا عفونتی بود درمان شد کماکان بالا موند، میگیم آقا مهمه. خب چیکار باید بکنی؟ حالا حرف همینه که عرض اول بنده است. یه وقتای آدم یه کانسری هم حتی داره، ولی این کانسر اینقدر نجیب، کانسر پروستات جزو کانسرهایی که معمولا خیلی نجیب پیش میره، خیلی آرومه. یه وقتی ممکنه شما سالهای کانسر پروستات هم در یک فردی داشته باشه، بهش گفته باشن که هوا اینو داشته باش، یعنی بیا هر به مدتی یه آزمایشی بده، یه معاینه‌ای بشو. یه وقتی یه تصویر برداری میکنن، بعضی وقتا معاینه از داخل میکنن، یه وقتایی هم چیکار میکنن؟ نمونه گیری میکنن. نمونه گیری میگه مریضی وجود داره، ولی مریضی انقدر درجهش پایینه که میگه آقا صبر کن، ایرادی نداره، نمیخواد حالا اینو عملش کنی. یه وقتایی هم نه، میبینیم که درجه مریضی بالاست و ناچاری که سریعاً یه کاری بکنی. اگه یک جوونی یک درجه نسبی بالا داشته باشه، که حتی پایین هم داشته باشه، ما در جوونا دوست داریم چیکار کنیم؟ زودتر اینو ریشه‌کنش کنیم. در حالی که در یه آدمی که سن بالا داره و مثلا 70-80 سالشه و حالا ما بهش میگیم چقدر انتظار عمر از این داریم، عمر خدا تعیین میکنه، ولی یه چیزهایی معلومه، مثلا این احتمالاً تا چند سال آینده انشالله بر اساس یه چیزایی که ما در کشورهای مختلف متفاوته. مثلا اروپایی‌ها یک انتظار زندگی دارن، یک امید به زندگی دارن، ما یه امید به زندگی داشتیم الان خیلی بهتر شده و اون امید به زندگی داریم، بر اساس اینا تصمیم میگیریم که چیکار بکنیم. اینکه این مریضی چقدر به سرعت پیش میره یا نمیره بر اساس چیه؟ بر اساس همین آزمایشاتیه که میدیم، بر اساس معاینات دوره‌ایه که میکنیم و تصمیم و قضاوت بالینی پزشکه و صحبت با بیماره که بگه کار اضافه انجام نشه، در این حال مواظب باشه یه بار مریضی پیشرفته نشه که دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. از یه طرفی باید مراقب باشی که کار اضافه نکنیم، یعنی نمونه‌گیری اضافه، درمان اضافه. چرا ممکنه این واقعا تومار نجیب باشه و شما کار اضافه‌ای که داری میکنی بیش از حد درمان باشه. یه وقتی هم باید مواظب باشی که اینقدر پیشرفت نکنی که دیگه بگی ای بابا هیچ کاری نکردیم و این مریضی پیشرفته شد. به هر حال این خیلی وابسته به همین عرایضی که کردم و این قضاوت بیمار، پزشک و صحبت با بیمار و شرایط بیمار و شرایط بیماریه که تصمیم میگیریم چیکار بکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. برنامه کارگاه سلامت رو میشنوید با موضوع سرطان پروستات.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان. راه ارتباطی شما با کارگاه سلامت، سامانه پیامکی 30102.
خب سوال بعدی رو در کارگاه میشنویم.
خسته نباشیم آقای دکتر. من می‌خواستم این مرکزهای تخصصی کجا هست؟ بعد هر چند وقت به چند وقت ما میتونیم به قول معروف آزمایشو بدیم؟ مرکزهایی که ما بتونیم تخصصی باشه، بعد هر سلیمانی. چند وقت به چند وقت.
بله، توضیحات آقای دکتر سلیمانی رو میشنویم.
ببینید مراجعه اولیه قطعا باید وجود داشته باشه از طرف شما بعد از 45-50 سالگی و با ترجیحاً همکاره اورولوژیست یا حالا همکاره اونکولوژیست هم میتونه باشه، ولی عمدتاً مراجعه اولیه با همکاره اورولوژیست است. اینکه کجا؟ خب هر بیمارستانی که تخصصی این تخصص جراحی کلی و مجاری ادراری رو داره، یا مطب افرادی که بالاخره شما بهشون اعتماد دارید و تخصصشون این هست. بنابراین کار اولیه مراجعه شما و گرفتن مشاوره است. این نیست که ما به اصرار بگیم هر فرد 45 ساله یا 50 ساله اگر هیچ علامتی نداشت حتما باید نمیدونم آزمایش بشه، سونوگرافی بشه و کارهای دیگه باید براش انجام بشه. شما فقط این مشاوره را از ما میگیرید که همین چیزهایی که ما امروز خدمتتون عرض کردیم اونجا خب سر فرصت و سر حوصله بیشتر دقیقا میتونیم توضیح بدیم. بعد این تصمیم گیرنده خود شما هستید که آیا میخواید موضوع را، فکر میکنیم که شما بدون هیچ علامتی شنیدید که مشکل پروستات یه بیماری هست که دیگه در تو آقایون 45-50 سال به بعد میتونه مشکل ساز باشه، هیچ مشکلی هم ندارید، به من اورولوژیست مراجعه میکنید میگه دای دکتر من شنیدم که اینجوریه، آمدم که یه بررسی بکنم. من همین توضیحاتی که الان من خدمتتون دادم، آقای دکتر خدمتتون فرمودند در مورد اینکه پروستات دو تا بیماری میتونه داشته باشه، خوشخیم باشه، بدخیم باشه، و در مورد اینکه خوشخیم معمولا علائم داره، بدخیم معمولا علائم نداره، و اینکه حالا چه بکنیم که زودتر، اگر بدخیم خب علامت نداره دیگه، بنابراین ما برای اینکه پیداش بکنیم باید یه کارایی بکنیم. لازمه که حتما هر فرد 50 ساله بره اون کارا رو انجام بده؟ جوابش بر اساس مستندات علمی اینه که باید بیمار بدونه عواقب اون کارهایی که میخواد انجام بده رو بدونه، خودش تصمیم بگیره. به چه دلیل این را آقای دکتر فرمودن؟ ما میگیم به این دلیل که اولا ما یه کار راحتی برای تشخیص سرطان پروستات نداریم که بگیم آقا جان شما برو آزمایشگاه فلان آزمایش انجام بده، بالا بود یعنی سرطان پروستات داری، پایین بود یعنی سرطان پروستات نداری. به این راحتی نیست. اون آزمایشی که برای سرطان پروستات استفاده میشه که حالا ما بهش میگیم PSA، شاید خیلی از شما شنیده باشید، خیلی هم نشنیده باشید، اون آزمایش بالا بودنش ما رو مشکوک میکنه به سرطان پروستات، ولی مفهومش نیست که شما سرطان پروستات داری. خیلی عوامل دیگه میتونه به صورت کاذب باعث بالا رفتن اون آزمایشه بشه. عفونت های دکتر فرمودن، عفونت ها، دستکاری ها، مسائل دیگه میتونه به صورت، خب شما PSA تون رفت بالا، من مجبورم چه کار بکنم؟ من اورولوژیست مجبورم که شما رو بفرستم جایی آزمایش دوباره تکرار بکنید، نمونه برداری بشید. باز دوباره بعد از نمونه برداری ما سر یه دوراهی قرار میگیریم. نمونه برداری شما مثبت بشه، خب هیچ، سرطان پروستات دارید. نمونه برداری شما منفی بشه، معلوم نیست، شاید بازم سرطان پروستات داشته باشید، چون تو نمونه برداری از یه نقاطی از پروستات نمونه میگیریم، شاید اون نقطه هدفی که کانون سرطان هست توش نباشه. بنابراین ممکنه چندین سری نمونه برداری ممکنه لازم باشه تا ما به تشخیص این برسیم که شما کانسر پروستات دارید. چندین بار نمونه آزمایش، چندین سری نمونه، اینا امکانش وجود داره نمونه برداری، تا تازه برسیم به این که شما سرطان پروستات دارید. بعد که رسیدیم به سرطان پروستات، با توجه به اینکه سرطان پروستات یه سرطان نسبتاً نجیبیه به قول آقای دکتر، خیلی سریع رشد نمی‌کنه، باز یکی از انتخاب‌های ما به شما اینه که این سرطانه را در شرایط خاص، یه اینه که این سرطانه را شاید شما بتونید اصلا دست بهش نزنیم، بگیم فعلا بساز، ما هر از گاهی مثلا 3-4 ماه بار، 5-6 ماه بار آزمایش میدیم، دوباره اگه لازم شد نمونه برداری میکنیم، اگر لازم شد درمان میکنیم. این یه روش درمانیه، نمیگم برای همه انتخاب میشه، ولی این کار قابل انجامه. اون طرف شما اگر ثابت شد شما سرطان پروستات داری، میگه آقا من چون سرطان دارم دیگه نمیخوام ریسک اینا رو بپذیرم، منو درمانم بکن. خب یا جراحیت میکنیم یا اشعه درمانی، بالاخره درمانش انجام میدیم. عرض کلیه من این هست که خب حالا شما فرمودید کجا مراجعه بکنیم. معمولا ابتدای مراجعه به همکاران اورولوژیست یه جاییست که دارد، ولی بعد از اون که شما مراجعه کردید، این که من اصلا میخوام دنبال این بیماری رو بگیرم و تشخیص داده بشه، یا دردسرها و مشکلات و عوارضش نمیخوام، اصلا نمیخوام دنبال این برم که برام کار تشخیصی برای سرطان پروستات انجام بشه، این را بعد از این که شما مشاوره گرفتید تصمیم گیری میکنید و ما هم بر اساس تصمیم شما اقدام میکنیم که پیگیری بکنیم برای سرطان پروستات شما یا نه.
خیلی ممنون ممنون آقای دکتر. من فکر میکنم آقای دکتر قبل از اینکه اورولوژیست رو هم بگیم، دوستان میتونن به پزشک خانواده خودشون هم مراجعه کنن، علائمشون و آزمایشاشون رو پزشک خانواده‌تون هم که ببینه، به عنوان یه پزشک عمومی هم حتی میتونه به شما معرفی بکنه که به چه مرکزی مراجعه کنید و آزمایش‌های بعدیتون رو در چه مرحله‌ای انجام بدید. ما به لحظات پایانی برنامه کارگاه سلامت امروز داریم نزدیک میشیم. من می‌خواستم که از کارشناسان برنامه در رابطه با جنبندی بحث امروزمون، ابتدا آقای دکتر واعظی صحبت بکنن که یک جنبندی رو و نتیجه نهایی در رابطه با بحث امروزمون رو بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. هدف ما اینه که واقعا شناسوندن این کانسر پروستات به مخاطبین عزیزمون که به هر حال راجع به این یک حساسیتی ایجاد بشه. این حساسیت البته در بین آقایون قبلا از قبل وجود داره معمولا، اما اینکه نگرانی ها رو کمتر کنیم در این حال حساسیت وجود داشته باشه، یعنی اینکه همونجوری که آدو که فرمودن شما با پزشک خانواده تو بعد 50 سالگی راجع به این کانسرها زیاد صحبت میکنید، راجع اینکه آقای دکتر من مثلا کانسر روده نگیرم، کانسر پروستات گیرم، سیگار میکشم، چه چیزهایی ممکنه اذیت کنه منو. شما این مشورت ها رو همواره ده از پزشکاتو میگیرید. یه چکاپ برام بنویس، خب ما زیاد میبینیم مریض دیگه آید که چکاپ برای کانسر بنویسه بار من نداشته باشم. خلاصه ببین اینها تقریبا یک تستی برای کانسر که میتونه یک غربالگر خوب باشه به نسبت همین پی اس ای. تقریبا ما تست غربالگر خوب نداریم تو کانسرها. شما بگید چهار تا آزمایش بنویس ببینم این آزمایشا من میگه سرطان دارم یا ندارم، ولی پی اس ای آزمایش حساس خوبیه که تا حد زیادی روشنگری میکنه. البته همونجوری که عرض کردم و آقای دکتر فرمودن، هر پی اس ای بالایی دال بر بیماری نیست. خیلی از اینا بیماری سرطان پروستات نیست و بعد از اینکه شما مثلا عفونت رو درمان کردی پی اس ای میاد پایین و خوب میشه. اما پی اس ای که در نبود عفونت، در نبود شرایط غیر متعارف با مصرف آنتی بیوتیک کماکان بالا بمونه و یه عدد رقم‌های خاصی که حالا پزشک مشاور اورولوژیست به شما میگه، اگه اون پایا بمونه، اون وقت شما نیاز به یک بررسی های بیشتری دارید. در این حال نمیترسیم آنچنان از کانسر پروستات، ولی مراقبش هست.
خیلی ممنون آقای دکتر سلیمانی. میخواستم که در رابطه با جنبندی شما هم در پایان این بحث صحبت های رو بشنویم.
بله تمام مطالب بیان شد، آقای دکتر هم به خوبی تقریبا جنبندی کردن. من حالا از دید یک اورولوژیست جنبندی میکنم، پروستات عضویه که همه دارند و اینکه من پروستات بگرفتم یا نگرفتم تقریبا مفهوم علمی درستی نداره. من آیا مبتلا به بیماری پروستات شدم یا نه؟ پروستات بیماری هاش گفتیم که دو قسم هستن، یا بزرگی خوشخیم یا سرطان پروستات. بزرگی خوشخیم علائمی در ادرار کردن ایجاد میکنه، سرطان پروستات عمدتا بدون علامت هست و ما توی بررسی های معاینه‌ای که انجام میدیم و یا تست های آزمایشگاهی که انجام میدیم میتونیم بهش شک بکنیم و برای اثباتش حتما باید نمونه نسجی داشته باشیم، یعنی باید نمونه برداری بکنیم، اون نمونه برداری به ما نشون بده که سرطان پروستات وجود داره و بعد دنبال کارهای درمانی در صورتی که حالا خود بیمار بخواد که این کارها براش انجام بشه دنبال اینها بریم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ممنون هستیم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنون هستیم از همه حضار در کارگاه سلامت امروز که در محل سازمان تاکسیرانی تهران حضور داشتن، همینطور کارشناسان برنامه آقای دکتر سلیمانی، جراح و متخصص بیماری کلیه و مجاری ادرار، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بشی و همینطور آقای دکتر محمد واعظی، فوق تخصص بیماری خون و سرطان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. موضوع برنامه امروز ما سرطان پروستات بود و ممنون هستیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. آقای دکتر خیلی زحمت کشید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت. بچه های ما آنگونه می شوند که ما هستیم، پس الگوی شایسته‌ای برای آنان باشیم.
رادیو سلامت.
میشنوی؟
آره، چه زرباهنگ شادی
کوچولوی شاد من.
عزیزم، شبیه منه ها.
ای، شبیه خودمه. زرباهنگ قلبش مثل یه کودک شاد جست و خیز میکنه.
از پسش برمیای؟
آره، چرا که نه. کودک شاد.
میگم خانم اکبری، اون نمایشنامه بود که چند ماه پیش کاراشو انجام دادیم، رفاسی بازبینی رفتیم بازبینی.
خب
آره،
خوب.
اون دیگه کاراش انجام شد و
خدا رو شد
سالونم گرفتیم، حتما میریم واسه اجرا.
شیرینی شما بعد بدین یا خانم کارگردان؟
نمیاد.
چی نمیاد؟
نه، ببین، نه مجوز نه نقشخان جدید.
خب.
در واقع نمایشنامه امروز ما به سفارش کنگره پزشکان متخصص زایمان داریم تمرین میکنیم.
خب.
قراره
خب.
که بریم توی همایشی ما نمایشنامه رو اجرا بکنیم و وسطش خانم دکتر بیان صحبت کنن، یعنی یه جوری سخنرانی به شیوه خلاقانه.
چه جالب. کنگره‌ای که قراره تلفیق بشه با نمایشنامه خوانی با مشارکت نقشخان و پزشکی متخصص.
اون وقت اون کنگره اصلا حوصله سربر نیست. این خیلی عالیه.
دقیقاً. خیلی چیز خلاقانه‌ایه، ولی مشکل اینجاست که خانم دکتر الان گفتن که نمیتونن بیان. این قرار بود امروز نمایشنامه خوانی ما باشن. آره.
خب یه فکری بکن براش.
خیلی شما بخونی.
تنها راهش اینه که من در نقش پرستار باشم. که حالا مثلا صحبت‌های خانم دکتر رو برای این زوج ضبط کرده.
درگیره دیگه. فقط الان حواستو جمع کن که شما خودت هم خانم کارگردان داخل نمایش هستی.
بله، ببین چقدر کار ما سخته.
دقیقاً. میشینیم اونجا شرح صحنه میدی، میگی اینجوری کن اونجوری کن، از اینجا برو، از اینجا بیا، نقطه A نقطه B. بله.
باشه، پس اگه موافقین با این روش شروع کنیم دیگه.
آره، بریم.
آقای جولای، شما نقش پدر، آزاد جان شما نقش مادری که تازه زایمان کرده توی بیمارستانه، و من هم شهر صحنه ها نقش پرستار رو میخونم.
نمیگفتی نقش پدر، فکر میکنم نقش مادر.
نمایشنامه به حق چیزای ندیده و نشنیده.
چه اسم جالبی هم داره.
3-2-1 مرد دست زن را گرفته و زن را سمت بخش نوزادان میبرد. زن رنگ رو پریده است و شب گذشته زایمان سختی را پشت سر گذاشته. همانطور که راه می رود زیر لب ناله می کند و آرام اشک می ریزد.
قربونت برم، چرا گریه می کنی؟ آروم وزنتو بنداز رو من و راه برو. رفتن برات سخته؟ می خواه بگم اصلا ویلچر بیارم برات؟
نه خیلی.
آره؟
خودم میام. دکتر گفته باید راه برم.
پس چیه مشکلی چیه؟
نگران بچه‌ام. اینقدر حالش بده که داریم میریم عیادتش.
سری برش داشتن بردنش بخش مراقبت ویژه.
عزیزم خب بچه‌مون رو بردن بخش نوزادان که مراقبش باشن، اون که خیلی خوبه که بیشتر ازش مراقبت میکنه، از ما بهتر بلدن که. یه خود زود به دنیا اومده دیگه، خودت که میدونی چرا سختش میکنی.
من سختش میکنم؟ مشکلش جدیه، همه بچه‌ها سری سینه مادر رو میگیرن. این بچه بیمیل بود به شیر خوردن، هرچی هم شیر خورد بالا آورد، اصلا میدونی چیه؟ به هم برخورده، زد تو ذوقم.
قطعا بچه همون با تو خصومت شخصی نداره، اینو بهت قول میدم.
میخندی؟
خب چی کار کنم؟ گریه کنم؟
زن سرش گیج میرود و پاهایش سست میشود.
مراقب باش، چرا خودتو اذیت میکنی آخه اینقدر؟ چیزیش نیست عزیز من، زود به دنیا اومده، نیاز به مراقبت داره. چند بار بهت بگم؟
میگن او خونت زود رست داره. وای
یعنی چی؟
یعنی خیلی اوضاع بده. عفونت زودرس، عفونت دیررس، اینا زمان ما نبود. نبود
خب،
دیگه.
خب آروم باش، آروم باش عزیز من. تو که خواب بودی خانم دکتر میگفت عفونت نوزادان درمان داره، دارن درمانش میکنن دیگه.
18 ساعت قبل زایمان که کیسه آبم پاره شد، فکر میکردم سر بچه‌مون هر بلایی بیاد جز اینکه عفونت بگیره. مگه بچه‌ام عفونت میگیره؟ لحظه اول که دیدمش تب نداشت، اگه عفونت بود باید تب میداشت. میگم نکنه اشتباه تشخیص دادن، آن دلم شور میزنه به خدا.
آروم باش، آروم باش، هیچی نیست. ببین خانم دکتر میگفت چون نوزادا سیستم ایمنی ضعیف یا تکامل نیافته‌ای دارن، بیشتر در معرض عفونتن. در ضمن لزومن علائم عفونتشون تب نیست. بچه‌ن دیگه، خب عجیب غریبن، مثل ما که نیستن.
به حقی چیزایی ندیده و نشنیده. این رو داری برای دلخوشی من میگی ها؟ میخوای بگی رفتی نه. تحقیق کردی، کشف جدیده؟
نه باور کن نه.
نه خیلی خانمی که هم اتاقی منه بچهش عفونت داشت، البته همراه تب. مگه عفونت بدون تب میشه؟
نمیدونم چی بگم، نمیدونم چی بگم واقعا. فقط تو آروم باش. ببین الان خانم دکتر برای چکاپ بچه‌ها میاد، خودت ازش سوال کن. حالا هم اشکاتو پاک کن، آن آروم باش. بچه‌مون تو رو گریون ببینه اون وقت دیگه بد میشه، ممکنه اونم بهش بر بخوره.
از دست تو که میتونی منو تو هر شرایطی بخندی. آخه یک هفت دست بچه مگه تشخیص میده من گریونم؟
حست میکنه دیگه، اگه مضطرب باشی میفهمه. اینو باور کن، حالا دکترام میگن.
اینا رو از کجا یاد گرفتی ها؟
وا خودت میرفتی کلاس آمادگی قبل از زایمان برام تعریف میکردی، یادت نیست؟
انقدر حالم بده که هیچی یادم نیست.
در اتاق نوزادان باز میشود. زن چشمش به نوزادان زیادی میخورد که داخل دستگاه هستند و مادرانی که با لباس همرنگ لباس زن، یعنی بلوز و شلوار صورتی، کنار تخت نوزادانشان ایستادند. سرش گیج میرود و سر و صدای زیادی میشنود. از خودش میپرسد باید برای درمان چی کار کرد؟ عفونت در نوزادان چه علائمی داره؟
معمولا مجرای ادرارشون عفونت میکنه به خاطر اینکه پمپرز میشن یا به خاطر پوشک ها این عفونت ایجاد میشه.
طبیعتا اگر بهداشت رعایت نشه فرقی نمیکنه، سن و سال تو سن و سالهای مختلف فرقی نداره، حتی نوزادها هم میتونن عفونت بگیرن.
نوزاد متولد شده اگه درجه زردی نوزاد بیش از حد باشه منجر به عفونت ادراری هم میشه و قابل درمان هم هست اگر زود به موقع به پزشک مراجعه کنن. آره قابل درمان.
کودکانی که به صورت نارس به دنیا میان یا ممکنه که یه سری از اعضای بدنشون هنوز تشکیل نشده باشه و نیازمند این باشن که داخل دستگاه قرار بگیرن، به خاطر اون محیط بیمارستان، سرم ها و حالا شلنگ هایی که به کودک وصله، چون که بدن نوزاد هنوز اون سیستم ایمنی دفاعی خیلی قوی نداره در برابر باکتری ها و میکروب ها، باعث میشه که کوچکترین عامل بیماریزایی به سرعت وارد جریان خون کودک بشه و کودک دچار عفونت خونی بشه.